سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم که بار دیگر برنامه دیگر از سری برنامه های پرتو نور را خدمتتون عرضه میکنیم. برنامه امروز تحت عنوان خواستگاه قدرت سیاسی در تشیع است. مقدمه خدمتتون عرض میکنم و علت انتخاب این بحث رو متوجه خواهید شد. این اختلافاتی که میان شیعیان و اهل سنت وجود داره به نظر میاد ریشه در بعد از انتخاب رهبری به اصطلاح بعد از حضرت رسول هست. عده‌ای بر این فکر بودن که خب مبنا آنچه که رسول خدا انجام میداده بر مبنای مشورت بوده و الان هم باید جانشین ایشون مطابق با مشورت مردم انتخاب بشه، انتخاب مردم. طرز تفکر دیگری که بیشتر مسئله تاریخ و صلاحیت اهل بیت رو داشته، فکر می‌کردن که باید اهل بیت باشن، که اهل بیت رسول خدا باشن که جانشینی رو ادامه بدن. خب در زمانهای اخیر هم می‌بینیم که شادروان دکتر علی شریعتی هم ایشون یه چیزی به نظر میاد فیما بین نظر داشته، به این صورت که برای مدت کوتاهی وصایتی باید وجود داشته باشه بعد از حضرت رسول و تا اینکه مردم به یه رشد سیاسی برسن و بعد که اون رشد سیاسی ایجاد شد مسئله شورا میتونه ادامه پیدا بکنه برای ادامه به اصطلاح مسئله اسلام که چجور در نسل‌های بعدی برسه. خب حالا با توجه به این دو نظریه اشاره به اصطلاح می‌کنیم به اینکه در آبان ماه گذشته روزنامه بهار که به اصطلاح نزدیک به نظریات اصلاح طلبان هست به مناسبت عید قدیر نوشته ای رو می نویسه از شخصی به اسم آقای دکتر قرعوی و تحت و عنوان به اصطلاح نوشته امام پیشوای سیاسی یا الگوی اخلاقی، که این منتشر میشه و در اون گفته میشه که حضرت علی و خاندان پیامبر الگوهای ایمانی و اخلاقی برای همیشه بودن. چرا باید اصرار داشته باشیم؟ آنها حتما به پیشوایی این دو روزه دنیا میرسیدن. یعنی میخواد یه مقدار با طرز تفکر غالب در عرف مطلبی رو عرضه بکنه. خب در پی این صحبت سیستم حکومتی در ایران روزنامه بهار رو به اصطلاح انتشارش رو متوقف میکنه و در پی اون آقای قرعوی هم دکتر قرعوی هم احضار میشن و فعلا در زندان هستن. روزنامه باز نشده و ایشون هم در زندان هستن. البته مقالات متفاوتی نوشته شده در این مورد. خب فکر کردیم که در ارتباط با این مسئله از آقای بازرگان خواهش کنیم که ببینیم اولا شناختی با آقای قرعوی دارن، شاید بد نباشه که اگر میشناسید ایشون رو معرفی بکنیم و مطلب رو یه مقدار باز بکنیم در ارتباط با نکته ای رو که ایشون عرضه کرده. خیلی متشکرم آقای بازرگان، بار دیگر در خدمت شما هستیم، لطف کردید.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، متشکرم. حسن به نام خداوند جان و خرد، با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. حتما همه در جریان هستن. جای تأسف داره که واقعا یک اندیشمندی رو به خاطر عقیدش، صرفا یه عقیده‌ای که اظهار کرده در یک نشریه رسمی مملکت، در جامعه‌ای که میگن کسی به خاطر عقیدش زندانی نیست، همه فتنه‌گرن یا همه کارهای عملی کردن، صرفا به خاطر طرح یک نظر، یک عقیده، یک چنین شخصی رو که بسیار مؤدبانه متین هم صحبت کرده و اولم نوشته، اینم یک نظری است در بین نظرها بگیرن زندان بنذارن. اولا یه نشریه مهم مملکت رو تعطیلش بکنن به کلی، همه نویسندگان، همه خبرنگارا، همه رو انگار نه انگار یه دی زندگیشون مرتبط با این شغل هست، و یه نویسندهی رو هم بی خود بگیرن بنذارن زندان بدون هیچ نوع تفهیم اتهام، بدون اینکه دلیل داشته باشه. کسی رو اگه بخوان بگیرن باید قانون مشخص کرده باشه، به خاطر عقیده که نمیشه گرفت. اما اینکه ایشون شاید خیلی از بینندگان نشناسن آقای غربی رو، آقای دکتر غربی فرزند آیت الله عظما، این چیزایی است که در حوزه‌های علمی وجود داره. پدر ایشون روحانی خیلی معروفی در اصفهان بودن دیگه، دنیا رفتن البته، البته نه روحانی که بعد از انقلاب مورد غضب این حاکمیت بودن و همش مطرود و محکوم و گرفتار بودن، ولی به هر حال تمام اون روحانیون معروف اصفهان همه شاگردای ایشون بودن، یعنی متفکر بسیار معروف و مبرزی در اصفهان ایشون بودن. عنوان آیت الله العظما جواد غربی اصفهانی. اصولا تو اصفهان دو تا شخصیت اخلاقی، معنوی، روحانی بزرگ داشته، یکی حاج آقا رحیم ارباب، حالا شاید بقیه مردم نشناسن ولی اونا که اصفهانی هن میشناسن که ایشون اصلا ملبس و لباس روحانیت هم نبود، ولی معروفترین، محبوبترین مثلا شخص اخلاقی اصفهان بود. آقای غربی هم در واقع او رو به عنوان حکیم غربی میشناسن، چون به هر حال هم حافظ مثنوی مولوی بود، حافظ هم قرآن حفظ بود، نهج البلاغه و احادیث، و از سن فکر کنم 14-15 سالگی شدم کمتر اجتهادش رو گرفته بود. یادم فوق‌العاده پرکار و دانشمندی و قرآن شناس و آدم متفکری بود، ولی خب مثل بسیاری از متفکرین که تو این نظام بعد از انقلاب مورد غضب واقع شدن، او تو این سیستم نبود. برها آقای دکتر غربی فرزند چنین پدریه که در این خانه‌ای که حکمت آموخته می شد متولد شده و نزد پدرش هم این درس ها رو خونده، و خود دکتر غربی هم مجتهد بود، یعنی به درجه اجتهاد از نظر دینی رسیده بود. بعدم میره لبنان در بیروت، اونجا دکترای فلسفه میگیره. از دوستان نزدیک دکتر چمران، از همکاران دکتر چمران هم بودش. پس یه کسی هستش که خودش این درسای روحانیت رو خونده، فلسفه اسلامی رو هم خونده، دکترای فلسفه اسلامی داره، کتابایی هم تو این زمینه نوشته، DVD ها و CD هاش، اینا هم آلبوم های متعددی است، یعنی صاحب نظره بالاخره، شاگردای متعددی داره. آخه یه کسی که کارش اینه، تخصصش در واقع رو فلسفه هست، دیدگاه مختلف داره، اونم نه به عنوان یک کسی که مخالف شیعه است، مخالف حضرت علیه، اتفاقا به شدت پایبند و علاقمند و معتقد به این که مکتب اهل بیت، اندیشه حضرت علی یا امامان، اینها نجات بخشه. ولی دیدگاهی که عرضه کرده اینه که چرا انقدر اصرار داریم که بگیم حضرت علی حتما باید به حکومت میرسیده، این حکومت که مال دو روزه دنیاست، او امامه، امام یعنی الگو، نمونه است، امام برای همیشه است. یه آدمی که به یه ارزش‌های متعالی رسیده، این میشه الگو، اون همیشگیه. یعنی میگه چرا انقدر چسبیدین که بخوان بگین که نه همه چی باطل بوده، به هر قیمتی او باید میرسیده. دلایلی رو البته عرضه میکنه، بعدم میگه خب اینم یه نظریه، این نظریه که فقهای دیگه هم در طول تاریخ شیعه داشتن. یه همچین آدمی رو بیان دستگیرش بکنن، آخه کسی رو باید دستگیر کرد که امکان فرار وجود داشته باشه، و بعد یه نشریه رو بیان تعطیل بکنن که چرا همچین مقاله رو چاپ کردین، و همه رو بیکار بکنن، و ایشون هم الان مدت‌های زیادی که تو زندان بلا تکلیف افتاده. ولی واقعیت امر اینه که به قول معروف میگن دعوا سر لاف مولا نصرالدینه. آقای دکتر غربی مسئول شاخه نهضت آزادی در اصفهانه، همین جرم برای ابد براش بسه دیگه، چون یه آدمی است که خب نهضت آزادیه، بعد از انقلاب 6 بار زندان رفته، این ششمین زندان بعد از انقلاب ایشونه. خب طبیعتاً بهانه است دیگه، دنبال بهانه این که چیکار کنن، به بهانه این مقاله رفتن ایشونو گرفتن و به هر حال فعلا هم زندان هست. و این از یه طرف میگن که هیچ کسی به خاطر عقیده زندان نیست، اینم بهترین شاهد، اونم بهترین نمونه، هیچ کاری هم نکرده، به خاطر اندیشش فقط تو زندانه. این در واقع خلاصه ای از اون چیزی که راجب شرح حالش. بله
خب من اشاره کردم عنوان مقاله‌ای که ایشون نوشته در روزنامه بهار، شاید بد نباشه اگر یه توضیح ببینیم در متن چی نوشته، که آیا اینا متن تحریک کننده بوده یا اینکه نه اصلا مسئله سیاسی بوده. واقعا ممکنه متنش هم خیلی چندان کسی دیگری می نوشت، ممکن بود زیاد اهمیت نداشت که ایشون برداشته نوشته.
بله چند تا چیز خودشم یه در واقع خلاصه کرده. اولا که میگه که در واقع اینم نظر من، نمیگم آقا همه راه باطل رفتین، منم این چنین میبینم. بعد نظریات مفصله مطرح کرده، میگه خب بر اساس اعتقادات همه مسلمونا با رحلت پیامبر نبوت تمام شد. خود حضرت علی در سوگ پیامبر تو نهج البلاغه هم هست، میگن که با فوت تو، خطاب به پیامبر میگن، لقد انقطع به موتک ما لم ینقطع به موت احد غیره، با مرگ تو چیزی تمام شد که با مرگ هیچ کسی تمام نمیشد. اخبار سما، نبوت تمام شد، یعنی پایان این نوع ارتباطه. آگاهی ها و شناخت ادامه داره، مثل این که بگیم این دانشگاه تمام شد، بقیهش دیگه دکتراست و بعد از اون هر کسی خودش بره، کافیه اون آموزش های اولیه. خب میگه این که تناقض داره، که از یه طرف ما داریم میگیم که خاتم النبیین، بعد از یه طرف بگیم همچنان ادامه داره، یه کسانی همچنان از جانب خدای دستوراتی میارن. بعد چیزی که مطرح میکنه میگه که اداره سیاسی جامعه یه امر بشریه، یه امر خدایی نیست. خداوند هدایت میکنه به ارزش‌های اخلاقی، انسانی، آخرت، نمیدونم شناخت خدا. اداره زندگی عادی، اقتصاد و جنگ و سیاستی امور بشریه، چرا هی میخوان اینو بکنین که خدا با تعیین بکنه؟ یه امر زمینیه نه آسمانی. یعنی در واقع استدلالاش این هستش که چرا حتما اینها رو به عنوان این که باید سرویس دهندگان سیاست به جامعه بوده باشن دارین تلقی میکنین. یکی این مطرح میکنه، یکی اصولا معنای امامت رو تعریف کرده ایشون، میگه که خب در باره ابراهیم قرآن میگه اون اولین امام بود، میگه وقتی خداوند ابراهیم رو امتحانات متعددی کرد، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، انواع امتحانا میکنه، فاتمهن، ابراهیم همه اینا رو تمام میکنه، در همه آزمایشات الهی، صبر، فداکاری، ایثار، نمیدونم خدمت، همه اینا رو به عالی ترین وجه تمام میکنه. خدا میگه خب حالا انی جاعلو کل ناس امامن، حالا تو دیگه میتونی الگو بشی برای مردم، چون تو همه ارزش‌های اخلاقی تمام کردی این درس رو. میگه پس امام کسیست که یک سلسله ارزش‌های اخلاقی رو نمایندگی میکنه، نه اینکه این رئیس جمهور شده. رئیس جمهوری 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله. چرا انقدر چسبیدیم که امامت این بزرگواران رو از زاویه سیاسی داریم میبینیم؟ اونا برای همیشن، برای ابد یک سلسله ارزش‌هایی رو اونها متبلور کردن. یکی این نکته مطرح میکنه. یکی دیگه مسئله اصلیش تعارض با شوراست. میگه بابا قرآن میگه امرهم شورا بینهم، امور جامعه اسلامی باید با شورا حل و فصل بشه. یا به پیامبر اسلام در قرآن گفته و شاورهم فی الامر، با مردم در امورشون مشورت کن، در امور خودشون، یعنی امور زندگی دیگه، اداره جامعه. میگه که وقتی که پیامبر با اون مقام بالاش، او مسئول و موظف بوده که با مردم مشورت بکنه، رأی مردم و نظر مردم رو بگیره، و تاریخ اسلام هم نشون میده پیامبر در اون چه که مربوط به مردم بوده نظریات مردم رو میخواسته. میگه چرا هی میخوایم اینا رو اجباری بکنیم؟ یعنی خلاصه این که این تز چیز رو زیر سوال میبره، با دلایل متعدد. حالا اول فرمایشاتون شما گفتین که دکتر شریعتی یه نظریه واسطی داشت، میگفت بله درست اسلام شوراست، دموکراسی، رأی مردمه، ولی رأی مردم موقعی میتونه تحقق پیدا کنه که مردم به آگاهی رسیده باشن. وقتی که رأی مردم با 5 تومن با یه کاسه آبگوش میشه خرید، اون موقع شریعتی مثلا 40 سال پیش 50 سال پیش میگفت که وقتی مردم آگاهی ندارن، فئودالا وابستگان به دستگاه و نمیدونم دربار اونا که بودن اون موقع، آراء مردم رو میخرن، یه مرتبه یه روستای یه دهی رو با 3-4 هزار نفر را میندازن، رأیشون رو شناسنامه‌شون رو میگیرن، چه دموکراسی، چه رأی مردم. پس یه دورانی، دوران وصایتیشون میگفت 12 نسل باید یه دهی بیان، مردم ساخته بشن، به رشد سیاسی برسن، بعد اون وقت میشه آرائشون رو گرفت. میگه هر وقت رأی با رأس یکی شد، تعداد آرا، تعداد رأس مردم چند نفر صاحب نظرن. آقای طالقانی نظرشون غیر از این بود. آقای طالقانی میگن کی میشه گفت که مردم به رشد سیاسی رسیدن؟ واقعا الان میتونه بگه مردم امریکا همه رشد سیاسی دارن، مردم اروپا دارن، از کجا معلومه؟ یه چه دلیل؟ رشد سیاسی امر نسبیه. آقای طالقانی میگه که اتفاقا تنها راه رسیدن به رشد سیاسی تودای مردم شوراست، آزادی دادن به اوناست. میگه وقتی تو قرآن به پیامبر با اون مقامش میگه با همین مردمی که موجب شکست احد شدن، این همه کشته شدن، 30% مسلمان ها کشته شدن، شکست سهمگینی خوردن، فرار کردن، پیامبر تنها گذاشتن، میگه با همین ها مشورت بکن، شاور هم فلن. آقای طالقانی میگه برای این که تنها راهی که مردم رشد کنن این که بهشون دادم شخصیت بده، میدون بده. یعنی نظر به نظر من خیلی روشنتریه که هیچ وقت نمیشه گفت جامعه به رشد سیاسی میرسه جز اینکه به خودشون امورشون سپرده بشه. میگه اگرم جنبندی کردی رأی اکثریت بر این کار تعلق گرفت که تو هم موافقش نیستی، توکل علی الله، به خدا دیگه توکل، کار درست اینه، ممکنه آره شکست بخورید، ولی در بلند مدت تنها راه رشد جامعه مراجعه به افکار عمومیه. در واقع آقای دکتر غربی همین مسئله رو مطرح کرده، ولی خب حالا به قیمت دیگر زندان افتادن و اینی که حالا به خاطر این حرفا خب خیلی چیزا زیر سوال میره دیگه، که یه دهی نمیخوان زیر سوال بره.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. ببینید خب اون طرز تفکر تشیع که به اصطلاح در عید قدیر جانشینی حضرت علی رو قبول میکنه که رسول خدا این کار رو انجام داده، اشاره به سوره مائده آیه 67 میکنن که من ترجمهش رو میخونم که میگه این پیامبر بیان کن آن پیامی رو که از طرف پروردگار بر تو فرستاده شده که اگر این کار رو انجام ندهی تو عمل با آنچه که بلاغت رسالت بوده باشه نکردی، یعنی تو رسالت رو اونجور که به تو واگذار شده و انجامش بدی ندادی.
بله
درست. حالا میخوام ببینیم آیا آقای غربی اشاره به این آیه هم در متن نوشتهشون کردن و دلیلی آوردن که رد کنن این رو یا تعبیر متفاوتی؟
بله بله داشتن؟ اتفاقا همین تو نوشتهش هم مطرح کرده ایشون، همین آیه میگه یا ایها الرسول، ای رسول بلغ ما انزل الیک، اون چی که بهت نازل شده حتما بگو، اگه نگی الا تفل فما بلغت رسالته، اگه نگی هیچ کار نکردی. میگه خب حالا اون کسانی که اعتقاد دارن میگه اون چی که باید پیامبر میگفته اگر نگه هیچ کار نکرده همین انتخاب جانشین بعد از خودشه، رهبر سیاسی بعد از خودش. خب ایشون این سوال مطرح میکنه، بالاخره پیامبر گفتن اینه یا نگفتن؟ اونی که خدا میگه ابلاغ بکن، یعنی تو کتاب دیگه، هر چی از خدا به پیامبر نازل شده او در کتابش، یعنی فرض بر اینه که همه اون چی که لازم بوده خدایی بوده پیامبر گفته، فروگذار نکرده نیست. میگه خب کجاست؟ کجای قرآن گفته شده؟ چرا نگیم خود قرآن به خصوص آیات قبل و بعدش یک موضع‌گیری سخت علیه کسانی که در برابر اون جریان توحیدی قرار گرفتن، میگه نترس این حرفا رو بزن، اگه نزنی کاری نکردی. ایشون استدلالش اینه که اون چی که پیامبر باید ابلاغ میکردند همون چیزی که ابلاغ کردن. وگرنه خب این سوال مطرح میشد، خدا گفته اگه اینو نگین هیچ کار نکردی. خب تو قرآن هم چنین چیزی نیست، صریحا گفته باشه که رهبر سیاسی بعدی کی هستش، سلسله مراتب رو تعیین کرده باشن. بنابراین یکی این. بعد میگه اگه شما میخواین بگین اون چیزی که پیغمبر بعد میگفته این موضوعه، خب باید دلایل روشن بیارین، نمیشه یه چیزی که مبهمه و روش شک و تردید هست. برای اثبات یه چیزی که انحصارا این بوده لاجرم دلایل خیلی متقنی میخواد که آدم بگه که این موضوع بوده. چیزای زیادی ایشون توضیح میده، از جمله میگه که خب یه طرف قرآن داره میگه شورا، میگه دموکراسی یعنی حاکمیت اکثریت آرا. خب اگر پیامبر بخواد رهبر سیاسی جامعه رو تعیین بکنه که این که دیگه دموکراسی نمیشه، یه انتصابه. این استدلالا رو تو نوشتهشون مفصل دارن ایشون. بعدم توضیحاتی هم اتفاقا بعد از اینکه مورد اعتراض قرار گرفت با شرح بیشتری ایشون داده.
درست آقای بازرگان، خب معمولا موقعی که اختلافاتی وجود داره آدم میره به خود شخص مراجعه میکنه یا نوشته‌ای که ازش وجود داره میره ببینه اون شخص چه چیزی نوشته در این مورد. مثلا در این مورد شاید، البته خب نهج البلاغه سالها بعد
بله
نوشته شده که به اصطلاح اینها سخنان حضرت علی هست.
بله
حالا میخوام ببینم آیا اشاره‌ای در این که مثلا این ورد ایشون بوده یا اون طرف بوده، کدوم یکی از این دو نظریه رو ممکنه بشه برداشت کرد از بعضی از مطالبی که ممکنه در نهج البلاغه هست؟
درسته.
تو خود در قرآن به نظر نمیاد که بشه در مستقیم چیزی رو در آورد که مثلا خداوند اومده گفته نه علی، اینجا منظور علی بوده.
درسته. ببینید حالا در زمان خود ما تو جامعه خودمونم ببینیم بین پیروان و مقلدین این مرجع با اون یکی مرجع دعواست، اختلافه. خب یه راه حل اینه که میگن این پیروان، این مقلدین که به سر کله هم دیگه میزنن، بریم از خود اون مراجع بپرسیم که شما اختلافتون چیه با هم. یعنی باید به سرچشمه مراجعه کرد دیگه، که اصلا این چیزه که این مریدان مقلدین دارن میگن، شما یه همچی دعوهایی دارین، یه همچی اختلافهایی دارین، ادعاهاتون این هستش؟ چون وقتی کار میفته تو توده های مردم با حب و بغض ها قاطی میشه، با تنگ نظری ها، اصلا مثلا مطلب یه چیز دیگه میشه. برای اینکه بفهمی اصل و اساس 1400 سال پیش چی بوده، شما میگه خب برگردیم به فرمایشات خود حضرت علی تو نهج البلاغه. یعنی برای لااقل شیعه معتبرترین کتاب بعد از قرآن نهج البلاغه است که منتسب به گفتارهای حضرت علی در دوران خلافته، که سید رضی مثلا 3-4 قرن بعد جمع‌آوری کرده. میگه خب ما که تو نهج البلاغه همچین حرفایی رو پیدا نمی‌کنیم، این حرفایی که امروز به عنوان پیروان حضرت علی داریم میزنیم. در سراسر نهج البلاغه یک کلمه از قدیر نیست. یعنی اگه این کتاب بگیم حرفای حضرت علیه، معتبرترین سند منتسب حضرت علیه، یک کلمه از قدیر نیست که من به این دلیل به رهبری شما انتخاب شدم. من خدا انتخاب کرده، خدا منو نصب کرده، من انتخاب شده خدا هستم. مثلا به شما چه مربوطه داریم به من رأی میدین، آمدین بیعت میکنین؟ مگه معنی داره کسی رو خدا نصب بکنه بعد به مردم بگه نه نمیخوام، برین کس دیگر رو انتخاب بکنید؟ ایشون داره از زبان حضرت علی میگه، میگه آیا اون تصورات ما، اون پندارهای ما راجع به این مسئله خلافت امامت همونیست که خود اونا میگفتن، یا نه اصلا اونا یه استدلال دیگه میکنه؟ 1400 ساله ما برای خودمون ساختیم یه اندیشه هایی رو، این تصورات ماست. استناد میکنه به نامه 6 نهج البلاغه. در اون نام حضرت علی میگن انما الشورى للمهاجرین والانصار، شورایی که باید تشکیل بشه رهبر انتخاب بکنه، پایه‌گذاران این جامعه کیان؟ اونایی که حاضر شدن از جان و مالشون، خون زندگیشون بگذرن، هجرت کردن از مکه، رفتن مدینه، مایه گذاشتن، فداکاری کردن، و اونایی که اینا رو حمایت کردن، اسلام رو امکان تولد بهش دادن. میگه اینا باید تصمیم میگیرن. فَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ، اگه اینا اجتماع بکنن، وحدت بکنن روی یک نفر، و سموه و امامند، بگن این امام ماست، کان فیه لله رزن، رضایت خدا در همینه. این دیگه کلام خود حضرت علیه که مردم، صاحب نظرهای مردم، پایه‌گذاران یک سیستم اجتماعی، اونا یه نفر رو کاندید میکنن، به مردم معرفی میکنن، اگه مردم بیعت کردن، رأی دادن، میگه رضایت خدا اینه، میگه مردم او رو امام بنامند، نمیگه خدا این رو امام بنامه، میگه خب خود حضرت علی که اینو میگه. بعد میگه خب خدا تعیین کرده باشه. بعد از کشته شدن عثمان، مردم آمدن سراغ حضرت علی که شما بپذیرین، و یه هفته که از شهر رفتن بیرون نمیپذیرن. میگه کسی رو خدا انتخاب کرده باشه نمیپذیره. یعنی چی نمیپذیره؟ خدا انتخاب کرده، رسول انتخاب کرده. بعد میگه که انا لکم وزیرن خیرون لکم منی امیرن، بذارید من مشاور شما باشم، من مشاور شما باشم بهتر از اینه که رهبر شما باشم. شما اگه برین کسی رو انتخاب بکنین، ولیتموه امرکم، یه کسی رو برید خودتون به ولایت برسونین، انا اتوعکم، من مطیع ترین شهروندان، لمن ولیتموه امرکم، کسی که شما انتخاب کنید خواهید دید من مطیع ترین شهروندان به کسی که شما انتخاب کنید خواهم بود. آقا چطور میشه دیگه اینا رو هی توجیهش کرد، لقمه رو برد از اون بری گردن. ده ها خطبه و کلام تو نهج البلاغه وجود داره، داره میگه حکومتی امر مردمیه. حتی وقتی خود حضرت علی هم پذیرفتن، ایشون میگه که اینا رو آورده تو استدلالاش. حضرت علی میگه چرا من پذیرفتم خلافت بعد از عثمان؟ میگه لولا حضور الحاضر، اگه شما نبودید، شما نخواسته بودید، و قیام الحجت به وجود ناصر، حالا ناصر رو پیدا شد، بر من حجت تمام شد، وظیفه تمام شد، خب حالا میپذیرم دیگه، شما چون خواستید. میگه شما نخواسته بودید نمیامدید. در جای دیگه میگه پیامبر به من فرمود یا ابن ابی طالب، پسر ابی طالب، لک ولای امتی، تو شایسته ولایت هستی، یعنی تو بهترین کاندیدی. ان ولو که، اگه مردم بهت ولایت بدن، ان ولو که فی عافیت و رضا، در عافیت در سلامت، نه اختلاف کشت و کشتار شورش بشه، اگه مردم راضی بودند بپذیر ازشون، وگرنه برکنار باش که هیچ حقی به گردن تو نیست. اینا سخنانیست که تو نهج البلاغه یا توی شرح ابن عبدالحدید که ازش سخنان حضرت علی آورده، و یکی دوتا نیست، ده ها خطبه راجب این که من چرا پذیرفتم. بعد از شهر عرض کردم میرم بیرون، مردم میان میگن باید مهاجرین انصار بیان، بیعت میکنن، توضیح میدن، مردم من بپذیرم شرایط من اینه، من این کارا رو میکنم، راضی هستید؟ ارزیتم؟ من حاضر، من به خودم اجازه نمیدم دیناری از بیت المال شما خرج بکنم بدون رضایت شما، قبول دارید؟ من اینجوری، یعنی یه قراردادیه با مردم. حالا این آقایون اصرار دارن که نخه، به هر قیمتی باید به زورم میشده. مردم چی کارن؟ مردم چه چیزی دارن؟ مردم که عقلشون نمیرسه، خدا باید انتخاب میکرده. آقای غربی داره از فرمایشات خود حضرت علی دلیل میاره که خود حضرت علی دنبال این چیزایی که شما دارین میگی نبوده. اگر این کتاب قبول دارین، این سخنان حضرت علیه، خب اینجوری داره میگه. شما حالا میخوان استدلال بکنین که بعدم دنبالش بگین که خب حالا ما هم امروز بالاخره ولایت فقیه و دنبال همون حرفا هستیم دیگه. مسئله در واقع از جای دیگه آب میخوره.
خیلی متشکرم. هنوز مسئله عید قدیر رو حل نکردیم، نصف راه رفتیم.
بله.
نکته دیگه که وجود داره، حالا ما حضرت علی رو صحبت کردیم، یه سخنی نقل از رسول اکرم هست.
بله.
که میفرماید که هر کس من مولای او هستم، علی مولای اوست. درست؟
بله.
خب این هم اون نوع طرز تفکرشیه، این را هم به عنوان سند میدونه.
بله.
که در عید قدیر یه همچین صحبت هایی هم به نظر میاد شده. خب حالا اصلا ببینیم چه اتفاقی افتاده اونجا، چه صحبت های قرار بوده بشه اونجا.
ببینید قدیر، قدیر به گودی زمین میگن، چون بالاخره عربستان صحرا بوده و جایی که شیبش پایین تر بوده، وقتی بارون می آمده آب جمع می شده قدیر بهش می گفتن. پیامبر از اون آخرین حج، مراسم حج برمیگشتن، نمیدونم میگن 10,000 نفر 20,000 نفر یادم رفته، همه از حج برمیگشتن. اون موقع هم که بلنگو نبوده، پیامبر احساس میکردن سال آخرشون از دنیا میرن، میخواستن آخرین حرفاشون رو به مردم بزنن. همه رو جمع کردن، اون موقع استادیوم مثل روم باستان و نمیدونم یونان که نبوده، اونجا چون پایین بوده گود بوده، پیامبر اونجا قرار میگیرن، بقیه هم در اطراف که یه شیبی به اون مرکز داشته. بلندگو هم که نبوده، 4 تا کلام میگفتن با یه فاصله مثلا 5 متری یده میشنیدن اینا رو، و عقبی ها با صدای بلند باز اونا پله پله. 5-6 ساعت اون سخنرانی طول کشیده، آخرین وصایاشون رو بیان کردن، از جمله یه بخشیش تأییدی است که بر حضرت علی گذاشتن که معروفه، من کنت مولا فهازا علیون مولا، اللهم وال من بالا و آدم من بالا، که مفصله. خب تفسیر و فهم این موضوع مورد اختلاف شده. یه عده این ولایت رو به معنای رهبری سیاسی بعد از خود پیامبر تلقی کردن، یه عده به عنوان دوستی و تأیید. حالا از نظر تاریخی هم توضیحاتی دادن که یک سفری به یمن پیامبر حضرت علی رو فرستاده بودن با یه تعدادی 200-300 نفری. خب حضرت علی خیلی جدی و مصمم و طبق برنامه بود، معمولا هم سربازا دوست دارن یه فرماندهی باشه باشون کنار بیاد و هر جوری خواستن خوابیدن صبح، نمیدونم یه نارضایتی هایی پیش آمده بوده از حضرت علی در طول اون مسیر تا قدیرم، بگو مگوهایی دعواها و اختلافهایی بوده، یعنی جوی علیه حضرت علی ساخته شده. احساس پیامبر نیاز کردن که باید بگن عمل کرده او مورد تأیید من بوده و این رو برحال بیان کرده. من حالا کاری به این گزارش های تاریخی ندارم. ببینین ما دنبال ایدئال های خودمون که نمیتونیم باشیم، بخوایم مقایسه کنیم قطعا کسی قابل مقایسه با حضرت علی نبوده. بالاخره کسی که از 9 سالگی با پیامبر بوده، اولین یعنی بعد از خدیجه اول کسی بوده که با پیامبر، با اسلام، با پیام های قرآن آشنا شده، یعنی در کانون وحی پرورش پیدا کرده. یه وصفی خود حضرت علی تو نهج البلاغه دارن، میگن من مثل بچه شتر که همیشه دنبال مادرش میره، حالا اسم اسب و اینا نمیارن ولی عرباب شتر بودن، میشه میدن بچه شتر دنباله، من همش دنبال پیامبر بودم، کل یوم یرفع علی علما من اخلاقه، هر روز یه علامتی از اخلاقش بر من برمیافراشت و به من توصیه میکرد این کارو بکنه. یعنی خودش به عنوان یه کسی که شاگردیست که افتاده دنبال یه استاد و هر روز یه درسی داره بهش میده، یعنی یه کسی که در کانون قرآن و با یه همچین مربی بزرگواری رشد کرده تا آخرین لحظه. خب طبیعتاً این یک امتیازات فوق‌العاده داشته، ولی آیا الزاماً اون کسی که از همه برتره باید رهبر سیاسی بشه در حالی که مردم نمیخوان، نرسیدن، لیاقت ندارن؟ یعنی ما اول فرض میکنیم کیا تو این جامعه بالاترن پس اونا باید باشن. آیا تو امریکا آقای بوش که دوتا دوره شد این همه دانشگاه های بزرگ امریکا بالاترین فرد این جامعه آقای بوش بوده؟ آقای نمیدونم رؤسای جمهور قبلشون یا بعدشون تو این جامعه میگن مردم انتخاب بکنن دیگه. جان بینم برها فرودگاهی هم به نام او گذاشتن. خب اینا همه شخصیت های برتر میشن، انتخاب میشن، رئیس جمهور میشن، جامعه خودش انتخاب میکنه، نمیرن بگن که پروفسورهای دانشگاه رو بریم بیاریم، ما خودمون رو جای اون مردم بذاریم. حضرت علی 9 سالگی به پیامبر ایمان آوردن به رسالت او، 23 سالم که رسالت پیامبر طول کشید. حضرت علی جوان 32 ساله بوده بعد از فوت پیامبر. 32 ساله الان تو کدوم کشور انتخاب میکنن به ریاست جمهوری؟ اونم یه جامعه قبیله‌ای 1400 سال پیش، جامعه قبیله‌ای شیخ ها هم میشه بزرگن، همیشه شیخن. وقتی ابوبکر یه پیری وجود داره مردم نمیرن سراغ یه جوان. من نمیخوام بگم که حق دارن، از نظر پیامبر جوان و پیر مطرح نیست. برای جنگی با رومی ها بوده، پیامبر جوان 19 ساله رو میذارن، که همه بزرگان اسلام تو جنگن زیر فرمان جوان 19 سالن اسامه پسر زید. پیامبر سن براشون مطرح نبود، صلاحیت ها مطرح بود، ولی جامعه نمیتونه بپذیره. اونم حضرت علی که تو جنگای قبلی خیلی ها که الان مسلمون شدن پدرشون برادرشون فامیلاشون کشته شدن تو اون جنگا، کینه دارن. آدم های جدی هیچ وقت محبوب نیستن، آدم هایی که اصولی هستن یه فرانسیوایی دارن. بنابراین اون جامعه آمادگی نداشته. از یه طرف خب ما امروز داریم این قضاوت میکنیم، مردم میدیدن که خب اگه این پسر عم پیامبره، ابوبکرم پدر زن پیامبره، یار غاره، این دوتا با هم از مکه رفتن، یعنی اونا به چشم مخالف و دشمن نگاه نمی کردن. یعنی یه قیاس میکنن او بزرگ قبیله ایست، نمیدونم جزء شیوخ هستن. اسم قبائل بنی امیه، بنی مروان، بنی اسد، همه فرزندان یه بزرگن. ما خودمون رو تو اون جامعه بذاریم، میبینیم مردم مطابق فرهنگشون انتخاب کردن. با خود حضرت علی هم البته خیلی تلاش کردن برای اینکه بگن که من توانایی بیشتری برای این خدمت دارم، این اشکالم نداره، قدرت طلبی هم نیست. بسیار تلاش کردن حضرت علی، در خانه هر مهاجر و انصاری هم زدن، که خودتون که میدونید، شما فرض کنید که یک پزشکی هستین توی بیمارستان، شما میبینید که اگر مثلا انتخاب بشین به ریاست بیمارستان میتونید خیلی خدمت کنید، ولی کسان دیگه دارن انتخاب میشن، تمام تلاشتون رو میکنین که برتریای خودتون رو تسلطتون رو این کار نشون بدین. این هیچ اشکالی نداره، آدم کاندید بشه برای اینکه بتونه خدمت کنه، ولی وقتی میلا نمیخوان، دکترا پرستارا دیگه رو رأی نمیدن، خودشو نمیخواد به هر زوری تحمیل بکنه. حضرت علی هم تلاش کردن، ولی وقتی که مردم اقبال نکردن دیگه دلیل نداره که آدم خودش رو تحمیل بکنه. آقای غربی اینا رو خب چون تسلط زیادم رو تاریخ و روی نهج البلاغه اینا داره، اینا رو به وضوح نشون داده. بعد میگه اگر واقعا حضرت علی رو خدا انتخاب کرده بودن برای پست سیاسی، میگه امام به جای خودش، اون امام ابدیه، میگه خب حضرت علی با اون شجاعتش و شهامتش که تو این همه جنگو داشته، چیزی رو که خدا تعیین کرده، همینجور سکوت میکنه، میاد میره با اونهایی که غیر از اینه بره بیعت کنه. بعد میگه رفتار خود حضرت علی رو ببینیم با خلفا، چه تجلیلی کرده از اونها، خیلی جاها انتقادش به جای خودش، رفته بیعت کرده، همکاری کرده. او در واقع یه تز دیگه ای رو مطرح میکنه که عمل کرده خود حضرت علی رو ببینین و برداشتاشو از این قضیه قدیر. میگه زمین تا آسمون فرق داره با اون چه که امروز ما سرش داریم دعوا میکنیم. لب کلامش آقای دکتر غربی همینه.
خیلی جالب بود نکاتی که مطرح کردید آقای بازرگان. خب این مسئله قدیر 1400 سال پیش بوده، درست؟ الان مسئله جهان اسلام رو و ایران رو که نگاه میکنیم، چیزهای خیلی متفاوتی هست که خیلی هم ممکنه ربط به این که حالا علی باید انتخاب میشد یا نمیشد، درست؟ بل. میخوام ببینیم چرا این اتفاق، این مطلبی رو که آقای غربی نوشته و عکس العملی رو که حالا سیستم نشون داده یا بقیه نشون دادن، اینا با هم چه تناسب، یعنی چرا بایستی یک همچین عکس العمل شدیدی ایجاد بشه که منجر به بستن روزنامه و گرفتن ایشون باشه؟
من اتفاقا بعضی از این، چون این قضیه که یه مقاله یه نفر نوشته چه جنجالی کردن، رئیس قوه قضاییه، نمایندگان مجلس، بگیر ببند، چی شد؟ آقا یه کسی یه مقاله نوشته توی نشریه رسمی مملکت، شبنامه که نداده، اعلامیه که نداده، آقای نشریه رسمی مملکته. من یکیشو براتون میخونم، اسمشو نمیارم، این آقا عضو کمیسیون امنیت ملی مجلسه، یه نماینده مجلس، عضو کمیسیون امنیت ملی و استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران. خوب دقت بکنین، عنوان نمایندگی مجلس یدک میکشه، خودش هم استاد روابط بین الملل و مسلط بر همه چیز و کمیسیون مجلس. باش مصاحبه کردن، این تو عصر ایرانه، یه خبرنگاری راجع به همین دستگیری، عنوانش اینه جنگ اول بهتر از صلح آخر، یعنی که دستگیر کردیم کار خوبی کردیم، خوب شد بهار را توقیف کردن. این آقا خوشحاله که این نشریه بهار به خاطر این مقاله تعریف شده. من دو سه تیکش رو میخونم ببینین که وقتی که اینا اندیشمندانن، استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران، تو این سیستم نظریاتشون اینه، واقعا باید آدم گریه بکنه. میگه من فکر میکنم روزنامه بهار این مقاله را برای حساسیت سنجی منتشر کرد. آقا توی نیت خبرنگارام هست. اینها میخواهند ولایت فقیه را بزنند. خوب دقت کنید از کجا درد دارن. اینها قبلا با متدولوژی پوپر ولایت فقیه را هدف قرار میدادند، یعنی گزاره های علمی را گزاره های آزمون پذیر و نقد پذیر می دانستند. مطابق این معنا ولایت فقیه هم زمانی علمی می شود که خطا پذیر باشد. خطا پذیری یعنی قدسیت زدائی از ولایت فقیه و عرفی کردن آن. ببینید نگرانی کجاست که ولایت فقیه خداییه، این قداست داره ولایت فقیه. وقتی که میگن که نه حضرت علی هم اونجا مردم باید انتخاب میکردن، پس دیگه یعنی چی؟ پس این نیست که خدا تعیین کرده حکومت رو، پس ولایت فقیه هم اون وقت نقد پذیر میشه. یعنی با این مبنا میتوان ولایت فقیه را جانانه نقد کرد. ناراحتن که نباید نقد کنین. حالا الان روزنامه بهار نقد را از ائمه شیعه شروع کرد تا بعد به نقد ولایت فقیه برسد. یعنی مشروعیت و معصومیت ائمه شیعه را زیر سوال برد تا خود به خود ولایت فقیه هم زیر سوال برود. حالا بذارین دوتا نکته. این این مقاله است که خب تو همین نشریات ایران چاپ شد. خیلی خوب آدم میفهمه که مشکلات کجاست، از چی ناراحتن. روزنامه بهار به باورهای شیعه توهین کرده است. آب چه توهینی؟ همش تجلی از حضرت علیه، فوق‌العاده تجلی. آیات قرآن را زیر سوال برده. اصلا آدم شاخ در میاره، میگه مردم نخونده نمیدونن اون چی داره میگه. روایات را مجهول دانسته، با نسب امامان هم مخالفت کرده، ائمه را هم ساختگی دانسته است. وقتی امامت ساختگی شد، ولایت فقیه هم ساختگی میشود. چون آقایون میگن ولایت ما همون ولایت خداست، ولایت رسوله. خدا ولایت رو داده به رسول، رسول هم وقتی از دنیا رفته داده به اماما تا دوازدهمین قائم شده، حالا به ما رسیده، به فقهای عادل جامعه. میگه وقتی که خب از بالا شده شد، نوبت ولایت فقیه میرسه، ولایت فقیه همون وقت. این مقاله در پی القای چنین ایده‌ای بود. وقتی کسی با این روش باورهای مردم را سست میکند، معلوم است باید با او برخورد شود. برای به جایی که پاسخ بدن، منطق ارائه بدن. هدف روزنامه بهار تضارب آرا نبود، هدف این روزنامه حساسیت سنجی بود. اینها هدفشان نقد قدیر خم نبود، هدف آنها عرفی کردن ولایت فقیه و نقد مقام رهبری بود. و چون نمی دانند از کدام وادی وارد شوند، از ریشه وارد می شوند. قرآن و پیامبر و ائمه را نقد می کنند تا بگویند این بالها هم خبری نیست، پس ولایت فقیه هم ساختگی است. این همان کاری است که دکتر سروش انجام میدهد. این همه بحث در ایران وجود دارد، چرا بند میکنن به شیعه و اصول شیعه را زیر سوال میبرند. ببینیم، باز تکرار میکنن. تأسف آخر وقتی که یک کسی عضو کمیسیون امنیت مجلس، امنیت مملکت رو باید حفظ بکنن، خودش رو به عنوان استاد روابط بین الملل در این حد بالا، خب دیدشون اینه یه آدمی که یک کلمه نه ضد قرآن در گفتارشه، نه ضد پیامبر، نه ضد شیعه، تجلیل بسیار بالاتر میکنه. میگه مقام حضرت علی که یک نوع زعامت کبرای تا قیامت، یه الگوی انسانی همیشگیه، چرا اینو خلاصه دارین میکنین که به زور بگین باید این میشده رئیس سیاسی جامعه؟ شما دارین پایین میارید او رو، این داره بالا میبره. اون وقت چه اتهاماتی میبندن که اینو تو زندان بخوان نگرش دارن.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. این هست که اصطلاح یک بود این قضیه، این مسئله اینه که این منطقی رو که آقای قروی مطرح کرده یه حالت تعارضی با ولایت فقیه داره، و این نماینده مجلس رو هم که شما اشاره کردید، ایشون هم خوب فهمیده چی داره میگه. حالا باید دید که واقعاً اعتقادش اینه که نباید از این مطالب، به اصطلاح مطالب مطرح شده رو مورد بحث قرار داد، چون به اصطلاح ممکنه ولایت فقیه مورد سوال قرار بگیره.
بله، اتفاقا این خبرنگاری که مسافر کرده آدم زیرکی بوده. این آقای که پاسخ داره میده میگه زیر سوال بردن باورهای شیعه کار کوچیکی نیست که بگوییم مدیران روزنامه به آن وقوف نداشتن. آقا یه مقاله نوشته، چی میگین باورهای شیعه؟ باورش اونم خودش شیعه است. چطور باورهای شیعه؟ باورهای شما رو زیر سوال برده. باوری که زیر سوال میره که نمیشه گرفتش انداخت زندان خفش کرد. و بعد این روزنامه نگار میپرسه که آقای مطهری که گفته که مثلا بهترین دوران مثلا تمدن اسلامی موقعی بوده که ما مخالف داشتیم، مخالف ها نظرشون رو میگفتند، اگر مخالفین نگن. آقای مطهری میگه این که درست نیست، ما تو دانشگاه بریم مارکسیسم رو نقد بکنیم، بریم از یه مارکسیست دعوت کنیم بیا تزش رو توضیح بده تا ما بفهمیم اون چی میگه، وقت نقد بکنیم. و اینا بنده آخون بخوام رد بکنم مارکسیستو، خب من که متخصص نیستم. این میگه که خب آقای مطهری بگه. ما انقدر ایدئولوژی تو انقلاب داشتیم که آقای مطهری میگه، میگه آخه حضرت امام فرمودن که همه حرفای مطهری درسته. این میگه بعد جایی گیر کرده، میگه خب البته. حالا بعد اون وقت این هی کد از آقای مطهری میاره. بعد حالا استدلالا رو ببینید، میگه مدیر مسئول باید متوجه روزنامه اش باشد، اون نباید به باورهای مردم تخطی کند و از خطوط قرمز رد شود. از خطوط قرمز رد شود. در امریکا هم کسی به سرمایه‌داری توهین کند جلوی او را میگیرند. ایشون استاد روابط بین الملله، چطور خبر نداره تو امریکا رئیس جمهورش رو به لجن میکشن، مسائل خصوصی خانوادگیشو میرن، آبروشونو میبرن. این همه دیگه همه دنیا که اینو فهمیدن با روابطی که با منشی داشته زیر سوال میبرن. میگه سرمایه‌داری رو زیر سوال کسی ببره تو امریکا میگیرنش. حتی از این مسئله مثل این که خبر نداره. ما تعارف نداریم، بسترهای امنیت باید فراهم شود. یعنی امنیت جامعه این که هیچ کسی علیه باورهای آقایان حرف نزنن. یکی مقاله مینویسد و به باورهای با باورهای عمومی بازی میکند، اون وقت شما میگویید برای اینکه خبرنگار نانش خط نشه و روزنامه رو نبندید، فقط با مدیر مسئول برخورد بکنید. بعد میگه چرا اصرار میکنن اینا در داخل بنویسن، برن خارج بنویسن. بعد میگه که خب چرا تو روزنامه ها مینویسن، برن تو این فصلنامه ها بنویسن. روزنامه رو همه مردم میخونن، ولی فصلنامه رو یه دهی آدمای مثلا جوابش اون وقت میدن، صاحب نظرها میخونن. حالا خیلی مفصل این خبرنگارم یه جوان بوده ولی وارد بوده به این مسائل و خلاصه خیلی این آقای استاد و مسئول امنیت رو زیر سوال برده. خیلی خوبه که آدم بخونه ببینه که واقعا اون چیزی که ماندلا میگفت که مخالفتون رو بشناسین ببینین استدلالاشون چگونه است، اینم یکی از راه بفهمید چی میگن آخه این آقایون. به چه دلیلی آدم متفکری که خودش مجتهده، دکترای فلسفه اسلامی داره، از یه خانواده روحانی برخواسته، این حق نداره یه مقاله رسما بده به یه روزنامه رسمی مملکت و چاپ کنن اونو میگیرن؟ خب میگه خب خودتون وقتی که قواعدو گذاشتین. حتی یکی دیگه دوستان یه کتابی داد وزارت ارشاد تصدیق کرد چاپ شد، این دوست دارم اونو گرفتن. آقای دکتر بهبهانی که چرا این کتاب، میگه خب من چیکار بکنم؟ میگه شبنامه چاپ کردم، من دادم به وزارت ارشاد اجازه دادن این کتاب چاپ شده، حالا چرا منو میگیرید؟ اگه اشکال داره بالاخره آدم کجا میتونه بره؟ وقتی که یه سازمان رسمی مملکت چنین مجوزی رو داده، من چه گناهی دارم؟ تو این کتابم که به کسی توهین نکردم. بالاخره وقتی یه شعر رو شل کلام تر باشه، هر کدوم ساز خودشون رو میزنن دیگه.
چند دقایق آخر هستیم. این
خیلی زود بختمون تمام شد.
حالا من نمیدونم این اتهامی اصلا گذاشته شده برای ایشون، ولی خب گفتن این موقتی آزاد بکنیم، ولی الان بیشتر از یک ماه هست به نظر میاد که ایشون در زندان هستن. حالا اطلاع دیگری شما در این باره دارد؟ یعنی واقعا چه اتهامی هست که ممکنه مثل بقیه چیزای بازداشته که انجام میشه عملا فعلا میگیریم بعد وقت ببینیم چه میشود؟
بله، بالاخره ایشون نه سخنرانی کرده نه شبنامه منتشر کرده، یه مقاله رسمی داده توی روزنامه. بعدم کسی رو میگیرن که بیم فرار داشته باشه یا امهای آثار جرم داشته باشه. این که حرفشو زده پاشم بایستده و بعدم اول گفتن حالا میگیریم بعد از یه ماه اون مدت هم گذشته بلا تکلیفه. این اصلش اینه که میگه بابا حضرت علی اسم سه تا پسراشون، یکی گذاشته ابوبکر، یکی عمر، یکی از عثمان. میگه سه تا پسران حضرت علی که تو کربلا شهید شدن ابوبکر، عمر، عثمانه. چرا حضرت علی اسم مگه کم بود داشته؟ هدفش چی بوده؟ میخواد رفع این اختلافات بشه. امام حسن دو تا از فرزندانشون، یکی ابوبکر یکی عمره، میگه ام کلثوم دختر حضرت علی با عمر ازدواج کرده. بابا اینا با هم فامیل بودن، با هم دختر میدادن، ازدواج میکردن. این دعوایی که ما داریم عراق به این بدبختی افتاده، بمبگذاری علیه هم میکنن تو افغانستان جای دیگه، دو میگه بابا سرچشمه خبرا نبوده. یه جا حضرت علی میگه که به عثمان، انقدر من از تو دفاع کردم که میترسم پیش خدا گناهکار باشم. این تو نهج البلاغه است، خطبه 206. یه خطبه تجلیل از خدمات عمر داره تو نهج البلاغه، میگه لله بلاد فلان، خدا شهرهاش آباد بکنه. لقد قوم الکجی را راست کرد، ذهب نقی از صبح، پاک جامعه از دنیا رفت، قلیل العیب، کم عیب از دنیا رفت، اصحاب خیر را خیرش به مردم رسید، ذهب شر را شرش دور بود. یعنی انتقادایی به اونها داره ولی به جاش از خدماتشون داره تجلیل میکنه. ولی امروز ما همه رو سیاسفید کردیم. حرف آقای غربی همینه که بابا امروز نیاز مسلمون ها کنار گذاشتن این دشمنی ها نفرت هاست. حرف آقای غربی برای ایجاد وحدت، همون حرفی که آیت الله بروجردی دنبالش بود، اون اتحاد بین شیعه و سنی، حرفی که آقای منتظری اعلام کرد هفته وحدت که با هم یکی بشیم. ولی یه دستهای پشت کار، یه سیاستهای راهبردی هست برای اختلاف بنداز و حکومت بکن و مسلمان ها رو به جون هم میداختن و مشغول شده، به جایی که از امثال آقای غربی ها تجلیل کنن و به اصطلاح من ممنون اون باشن که چنین به اصطلاح حسن نیتی و قصد خدمتی داره. به هر حال دستهای پشت پرده است که اینا رو میخوان خاموش کنن.
امیدواریم سرانجام خوبی بازداشت ایشون داشته باشه. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. سلامت باشید.
ما در مورد قدیر صحبتی نداشتیم به اون صورت. این موقعیت، این اتفاق فرصتی شد که یه مقدار بحثی کنم. خیلی ممنون از شما و بینندگان عزیز که ساعتی رو با ما بودید. به امید دیدار شما در برنامه بعدی.
موفق و معید باشید. Thank you.